بالغاصب محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. بنده در کار خودش تدبیر نباید بکنه. در جلسات گذشته عرض شد که تدبیر در امور یکی از مسائل مهم و شاید بگوییم اصلی ترین مسئله در زندگی انسان، به خصوص زندگی یک سالک که مقصد او و غایت از مسیر او رسیدن به فعلیات و تحول استعدادات به مراتب فعلی کمالی است. آنگاه چطور امام صادق علیه السلام در این عبارت عدم تدبیر را برای عنوان به عنوان یکی از خصوصیات عبودیت ذکر می کند؟ بحث راجع به مبانی اسلام در حکومت و در اجتماع اسلامی بود و عرض شد که اسلام برای اداره اجتماع یک مبانی را در نظر گرفته که با رعایت آن مبانی اهداف و غایات تشکیل حکومت اسلامی محقق میشه و بدون آن حکومت دیگر حکومت اسلامی نخواهد بود، بلکه حکومتی است طبق خواست و آراء افرادی یا افراد خاصی. و آنچه را که مد نظر اولیا و بزرگان است طبعا تحقق پیدا نخواهد کرد، گرچه به اسم اسلامی باشه. عالم تقدیر و عالم مشیت و نظام خلقت بر اساس تدبیر و اداره و نظم مخصوصی است که همه خصوصیات کمالیه مترتبه بر این تدبیر در کیفیت این نظام لحاظ شده. شکی نیست که مقصود و منظور از خلقت انسان به دست آوردن فعلیات و رسیدن به اون غایات و اون هدفهای کمالی و فعلیتهایی که مترتب بر خلقت حیات بشره. بنابراین تمام اون چه که در طول زندگی یک انسان اتفاق می افتد چنانچه در راستای تقدیر و مشیت الهی باشد، تمام اینها برای رسیدن به اون هدف و رسیدن به اون کمال الزامی است. مقصودم از تمام حوادث و پدیده هایی که در طول زندگی انسان تحقق پیدا می کند عبارت است از فراز و نشیب هایی که در زندگی اتفاق می افته، سختی ها و گشایش هایی که در زندگی انسان تحقق پیدا می کنه، گرفتاری ها و رفع گرفتاری هایی که برای انسان در طول زندگی دست می دهد، خوشی ها و تعلمات و ناراحتی هایی که برای انسان دست می دهد، صحت ها و مرض هایی که برای انسان حاصل می شه، تمام اینها در راستای تحقق اون اهداف خداوند برای انسان پیش میاد. نظام عالم بر این اساس قرار داده شده. حال آیا این نظام صحیح است یا صحیح نیست و چرا خداوند این طور کرده و جور دیگر نکرده؟ چون بعضی ها میگن چه اشکال داشت که خداوند بیاد و یک نفر را در طول زندگی در تمام مدت با صحت و سلامت و گشایش و راحتی و عیش و نوش و اینها همه را به این کیفیت بیاره و مقصد برسونه. چرا آمده در طول زندگی مرض قرار داده، سختی قرار داده، موت قرار داده، گرفتاری قرار داده، مضیقه های قرار داده، مضیقه های اقتصادی، مضیقه های روحی قرار داده؟ خب به نحو دیگر چرا نکرد؟ جوابش این است که نظام عالم دست بنده و سرکار نیست. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از اون چه که خداوند انجام میدهد کسی نمیتواند بازپرسی کنه. اما ما مورد بازخواست و مورد سوال و جواب قرار داریم در این که چرا نظام تربیتی باید درش مرض باشه، باید درش صحت باشه، درش زیغ باشه، درش گشایش باشه، درش شکست باشه و درش فتح و ظفر باشه. ما نمیدانیم. مقصود از نمیدانیم نه منظور این است که رفع مسئولیت از پاسخ گویی داشته باشیم. ما به اون چه که مد نظر پروردگار است و مشیت او بر اون اساس تعلق گرفته ما احاطه نداریم. هر کیم بگه احاطه داریم اشتباه کرده و غلط کرده. نه، احاطه نداریم. ولی صحبت در این است که اون چه که هست همینه. خب حالا که همین است، آیا ما باید در قبال این مشیت و در قبال این نحو تربیت و تقدیر آیا مقابله کنیم؟ خب نتیجه مقابله چیست؟ به یک کناری انداخته میشیم، عمرمون ضایع میشه و نه تنها در این دنیا خائب و خاسر، بلکه در اون دنیا هم تازه باید بیایم جواب بدیم و میدونیم در اون دنیا زور ما به کسی نمیرسه با توجه به این قضیه. پس بنابراین بهترین است که ما بیایم خودمون را با این نظام تطبیق بدیم، سر آشتی برداریم با جریان مشیت الهی و تقدیر این مشیت را ما مورد عمل قرار بدهیم. خداوند در این دنیا صحت، حالا البته اینی که خدمتون دارم عرض میکنم پله اول قضیه است، حالا به پله های بعد هم کم کم میرسیم. ما در این دنیا به اختیار خود نیامدیم، این رو که همه تک تکمون میدونیم، اختیار آمدن در این دنیا دست ما نبوده. همین که پا به عرصه وجود گذاشتیم، این مسئله منکشف می شود که خداوند متعال یک پرونده ای را برای خصوص این موجود در این دنیا باز کرده. این مسئله دیگه محرزه. یعنی همین که یک انسان در این دنیا به دنیا آمد، مشخص می شود که خداوند نسبت به این فرد یک عنایت خاصی داره، یک لطف خاصی داره و الا به وجود نمی آمد، دنیا نمی آمد. وقتی که در این دنیا قرار گرفتیم، ما یک فرد هستیم از سایر افرادی که در اینجا هستند. بی خود بلند پروازی نکنیم، بی خود چون و چرا نکنیم، بی خود منم منم نکنیم، بی خود من کیم و من آنم که رستم بود پهلوان، از این حرفا در نیاریم. ما یه فرد هستیم در این دنیا، هیچ گونه اختیاری نسبت به جریانی که دور ما را احاطه کرده است نداریم، الا به مقدار قلیل، بسیار قلیل. آیا ما اختیاری نسبت به امراضی که ما را احاطه کرده داریم؟ آیا اختیار نسبت به حوادثی که داره برای ما پیش میاد در دور و بر ماست داریم؟ آیا ما اختیار نسبت به جریاناتی که ممکنه برای ما اتفاق بیفته داریم؟ هیچ کدام اینها در اختیار ما نیست، اگر بسیار کم. حالا ما با توجه به این مسئله پا به عرصه وجود گذاشتیم، با توجه به این نکته ما در این دنیا آمدیم، با توجه به این نکته آیا ما می توانیم به مطلوب برسیم یا نمی توانیم؟ و قطعا می توانیم، چون غرض از خلقت ناتمام می ماند، هدف از خلقت ابتر و ناقص می ماند. و به قول خواجه شیراز که می فرماید بریز باده که قسام سن قسمت کرد، در آفرینش از انواع نوش دارونیش. مقصود از بریز باده یا به نوش باده، مقصود این است که اگر خداوند به تو توفیق داد و تو را متوجه این مطالب کرد، تا متوجه نشده بودی حکمت فرق میکرد، ولی وقتی خداوند به تو توفیق داد و تو را متوجه این مطالب و مسائل کرد، حالا دیگر برو دنبال باده نوشی و به دنبال به دست آوردن کمالات و به دنبال جذب جذبات و به دنبال جلب افاضاتی که از ناحیه پروردگار میاد، و این افاضات و این جذبات حکم باده ای را دارد که وقتی یک شخص این باده را می نوشد، از تعلق به دنیا و به کسرات تا حدودی کنده می شه و به دور می شه. این جذبات میاد، این افاضات میاد و انسان را از تعلق به دنیا می کنه، از تعلق به دنیا بیرون میاره و فقط یک هدف برای او باقی میگذارد و از توجه به کسرات، چرا من این نشدم فلانی اونطور شد، چرا من به این مسئله نرسیدم فلانی رسید، چرا الان دوره بر من خلوته، فرض کنی که دوره بر فلانی شلوغه، چرا افراد به او مراجعه میکنن به من نمیکنن، چرا مردم مرا نمیخوان و دیگری را میخوان. تمام این کسرات دامهاییست و سدهاییست که انسان را از توجه به او باز میدارند. حافظ میگه بابا بلند شو این حرفا رو بذار کنار، بنوش باده که قسام سن قسمت کرد، بخواییم نخواییم در ازل برای ما یک پرونده درست کرده بودن. تو این پرونده مرض بود، روز فلان ساعت فلان سلامتی هم بود، تو این پرونده نوش بود یا نیش بود، نوش هم در این پرونده بود، در این پرونده موت بود حیات هم بود، در این پرونده تزییق و مزیقه اقتصادی بود، در این پرونده گشایش هم بود و سهولت هم بود، در این پرونده خنده بود، در این پرونده گریه بود. همه اینها را در این پرونده ها یادداشت کردن. حالا که این داره به دنیا میاد، یکی یکی این پرونده ها ورق میخوره. ورق اول آمد خب گذشت الحمدلله، حالا ببینیم ورق فردا چی میخواد. فردام آمد و گذشت داره میاد، حالا ببینیم پس فردا چه ورق میخواد. شما از ورق هایی که برای فردا و پس فردا خبر دارید؟ اما هیچ خبر ندارید که فردا چی میخواد به سرمون بیاد، چه میخواد انجام بشه، چه قضیه میخواد اتفاق بیفته، خبر که نداریم. اگر خبر پیدا بکنی من درست نیست، صحیح نیست، چون در این خبرها گاهی خوشیه گاهی ناراحتیه. یک شخصی نقل میکرد میگفت من مدتی برام خود به خود این حال پیش آمده بود که حوادث را میدیدم، فردا میدیدم، پس فردا را میدیدم، هفته آینده را میدیدم و همینطور میدیدم تا یک سال دیگه، دو سال دیگه، به خصوصیاتش دیدم این که نشد زندگی، خب دیدم این فردا مریض میشه، اون یکی پس فردا میمیره، اون یکی زایده میشه، اون یکی فرض بکنی که با مثال از دنیا میره، اون یکی به درد سر میفته، یکی چی میشه. همش هم خوشی توش نبود، تو این ورق ها، تو این پرونده ها خوشی نبود. این موقع نماز داره وقت ما رو میگیره، موقع خواب داره میگیره، ایداد ویداد، فردا دخل فلانی میاد، ایداد ویداد، هفته دیگه ترتیب فلان کس داده میشه، ایداد ویداد، همینطور از این مثل. گفت رفتم خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه، شهر حالم گفتم آقا قضیه اینه، فکرم گرفته. ایشون فرمودن نه این حال خوبی نیست، تا گفتن خوب نیست اونم رفت دیگه، راحت شدیم. حالا که قرار پرونده خودش ورم بخوره، چرا من اینقدر خودم رو ناراحت کنم بر اینکه این چه میشه اون چه میشه؟ التفات کردید؟ این است که مکتب عرفان بر این مسائل توجه نمی کند. چرا؟ چون این ورقا یکی که میخوره، این پرونده میاد همینطوری یکی که رد میشه، نه دست منه نه دست شماست. حالا که اینطوره خب راحت باشیم، راحت زندگیمونو بکنیم، راحت تو خیابون را بریم، راحت کار خودمون انجام بدیم، راحت اون چه که تکلیفه. به ما نگفتن دنبال کاری برو که از اسرار عالم کون سر در بیاری. نه، بنده به شما تضمین میدهم در قبر که همه را گذاشتن دوباره انشاءالله با حول قوه خدا دیر یا زود همه ما میریم. این که میگم انشاءالله مقصود چیه؟ مقصود اینه که انشاءالله جای خوب میریم، برای این میگین این دنیا بالاخره آن دو روز تمام میشه، یا با سکته تمام میشه، یا با تصادف، یا آجر به سر آدم میخوره، بالاخره تمام میشه. انشاءالله میریم جای خود. روشو بنده به شما تضمین میدم که نکیر و منکر از این یه قضیه سوال نگران ازتون که چرا علم غیب پیدا نکردید، چرا بر اسرار مردم اطلاع پیدا نکردید، چرا راهی را نرفتید که به واسطه او اشراف بر این مسائل پیدا کنید. از این قماش اجناس در اونجا سوال نمیشه. سوال از چی میشه؟ نسبت به امامت چقدر معرفت پیدا کردی؟ نسبت به امام زمانت این سوال میشه ها. چقدر آیا شناختی که به امام زمان داشتی شناخت شناسنامه‌ای بود یا این که نه از مسائل و حقائقی که امامت یک امام را تشکیل می‌دهد تو چقدر اطلاع پیدا کردی در این که امام زمان چه حالی دارد و چگونه است و کیفیت ارتباط او با خدا و با توست تو چقدر نسبت به این قضیه اطلاع پیدا کردی ربط خودت را با امام زمانت تا کجا رسوندی معرفت خود را با خدا تا چه مرحله قرار دادی از اینها میان سوال میکنن آقا این نکی رو منکر که میان سوال میکنن میگن من ربک من امامک خدات کیه امامت کیه نه امام شناسنامه ایست نه خیر امام شناسنامه رو که همه ما بلدیم سنیان بلدن الان یه قضیه یادم آمد علی ابن ابی حمزه مدائنی این شخصی که از اصحاب مورد وثوق امام کاظم علیه السلام بود و حتی امام صادق و روایاتی که تعریف میکرد این روایات دست به دست در شیعه میگذشت در همون زمان علی ابن ابی حمزه وقتی که موسی بن جعفر از دنیا رفت امام رضا علیه السلام اون اموالی را که پیش علی ابن ابی حمزه بود مطالبه کرد حضرت فرمود اموال اموال پدرمه و این وجوهات باید به دست امام علیه السلام برسه خب در اون زمان امام رضا علیه السلام بود باید وکلا این اموال را به دست امام علیه السلام برسونن خب خیلی از اونها رسوندن خیلی از اینها را امام علیه السلام ابقا کردن امام علیه السلام که با کسی دشمنی نداره امام که با کسی کینه و حقد نداره امام علیه السلام میخواد این اموال به مصرف خودش میخواد برسه بعضی از اینها آمدن دادن و بعضی ها ندادن از جمله افرادی که ندادن علی ابن ابی حمزه است اموال در دستشه وکیل امام کاظم علیه السلام بوده مردم بهش مراجعه میکردن اموال داده امام رضا گفتن اموال بده من بخوام به صرف افراد خودشون و موارد خواهم برسون نداد خب برای این ندادن چه توجیهی داره؟ بالاخره این اموال مال شما که نبوده این اموال مال کیه؟ مال امامه خب چرا نمیدی؟ اینجا شروع میکنه نفس توجیه کردن و در مقابل حق ایستادن ها این خیلی خطرناکه ها ما باید همیشه خودمون رو برای این لحظات آماده کنیم لحظاتی که در سر دوراهی گیر میکنیم نه راه پس داریم نه راه پیش بخوایم بگذریم نفس نمیگذاره بخوایم نگذریم حکم خدا را چه کنیم اینجاست که نفس میاد و شروع میکنه دلیل ساختن و حجت چاپ نمودن چاپ میکنه دلیل میاره این آقایی که تا امروز اینو میگفت از فردا شروع میکنه 180 درجه این حرف رو میزنه چی شد بابا؟ دیروز اینو میگفتیم ایشون آمد چی بگه؟ ایشون هم آمد حجت در آورد حجت چاپه گفت ما امامتمون تا موسی بن جعفر تمامه دیگه بعد از موسی بن جعفر امام نداریم باید منتظر مهدی موعود بشیم خوب یا زور کن عجب و یک عده ای رم به دنبال خودش کشان و این احمق ها نیامدن برن دنبال امام رضا خب بابا برو ببین این که مسئله اعتباری نیست خب برن شما رو مدینه امام رو ببین ببین این راست میگه یا نه این آقا درست میگه یا درست نمیگه همینطوری تا یه حرفی میزنه بسیار خوب میپذیریم از این قضیه چند سال گذشت یک روز یکی از افراد همین علی ابن ابی حمزه مدائنی میاد برای تشرف مکه، میاد مدینه، خدمت امام رضا علیه السلام میرسه، نشسته بوده، حضرت شروع میکنن از احوالات افراد صحبت کردن، بعد میگن که خب از علی ابن حمزه چه خبر؟ همسایه این بوده. میگه آمدم حالش خوب بود، آمدم سرکیف بود، سرحال بود، خلاصه اوضاع شورا بود، یا برو بود. حضرت فرمودند همین امروز این شخص از دنیا رفت، علی ابن امین از امام رضا فرمودند این را داخل در قبر گذاردند. نکیر و منکر آمدند و از او سوال کردند، من رب با گفت خدا. قرآنت که همه قرآنی که داریم میخونیم، امامت که شروع کرد به گفتن تا رسید به من، به من که رسید سکوت کرد و نتوانست چیزی بگوید. در این موقع ملائکه عذاب گرزی از آتش بر سر او زدند که از ضربه و حول او مشرق و مغرب به لرزه در آمد. این حرف کیه؟ این حرف امام رضاست. خب این جناب علی ابن حمزه مگر اسم امام رضا رو بلد نبود؟ خب میگو امام رضا دیگه، اونجا این حرفا نیست، اونجا نکیر و منکر از باطن من و شما سوال میکنن نه از زبان. یعنی آن حقیقت باطنی را که ما با او خو گرفتیم، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدند. لذا اونجا دیگه نمیشه بازی کرد، اونجا دیگه نمیشه من لغزد. اینجا آدم هزار تا کار میتونه بکنه، پیش یه شخص بیاد یه جور وانمود میکنه، پیش اون یکی دیگه میاد یه جور وانمود میکنه. اونجا این حرفا نیست، ما دوتا باطن که نداریم، یه دونه داریم، همون باطن رو در میاریم میذاره جلو. امامت کیه؟ موسی بن جعفر. بعد که امامت امام رضا رو قبول نداره. بسیار خوب، حالا بفرمایید که در خدمتتون باشیم. تا به حال شما افراد را در دنیا به خدمت خود گرفته بودید، حالا تشریف بیارید چند سبایی ما در خدمتتون باشیم. ما با ویلاست از اون روزی که بخوان اونا در خدمت ما باشن. درست شد؟ این مسئله است. حقیقت این مطلب روشن میشه، حقیقت این قضیه برای انسان واضح و آشکار میشه. این نظام بر این اساس حرکت میکند و انسان در طول این مسیر به واسطه برخورد با جریانات مختلف به اون حرکت تکاملی خودش که عبارت است از قطع تعلق نفس به عالم کسرات و به عالم دنیا و تمرکز در رب به توحید و اتجاه به اون حقیقت توحید، به واسطه این امور به این نقطه میرسد. پس بنابراین برای هر کسی بر طبق مقدمه مسائلی مختلفه و قضایایی که اون قضایا در بستر تغییر و تحول قرار دارند خداوند قرار میده. اگر انسان از این مسائل عبرت بگیرد و اینها را به کار ببندد، اینها در مسیر تکاملی او میتونه قرار بگیره. اگر عبرت نگیرد و به کار نبندد، دیگه در این صورت اینها نمیتواند انسان را به اون نقطه برساند. و این برای همه افراد وجود داره. روایات عدیده داریم بر این که خداوند مؤمنین را به واسطه امراض امتحان می کنند. معنای امتحان یعنی تغییر دادن، تبدیل کردن، عوض کردن، از یک مرتبه به مرتبه دیگر در آوردن. روایاتی داریم در این که مؤمن به واسطه مرض از اون خطاها و از اون گناهانی که کرده بارش کاسته میشه، تخفیف پیدا میکنه. و این نسبت به همه افراد تفاوت میکنه، نسبت به افراد فرق میکنه. هر شخصی در هر مرتبه‌ای که هست ممکن است خطایی مطابق با همون مرتبه از دقت و از ظرافت مرتکب بشه. طبعا خطایی که افرادی که در مراتب بالا هستن، به قول از می شود که قرآن کریم به آیه، از می شود که روایتی که از امام علیه السلام آمده است که می فرماید حسنات الابرار سیئات المقربین، به واسطه اون خطایی که مرتکب میشن طبعا یک مرتبه از مراتب حجب بر اونها غلبه میکند و سیطره میکند. این گرفتاری برای رفع اوست. لذا مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن هیچگاه مرض موجب ارتقاء روحی نخواهد شد، مرض موجب سبکی خطاها و باریست که این خطاها و این لغزشها بر نفس میگذارد. این مرض میاد اون بار را کم میکنه، تخفیف میده. اما اون چه که موجب ارتقا خواهد شد عمل با اختیار است، یعنی انسان با اختیار برخیزد. مثل این که فرض بکنی که یه وقتی یه شخصی با اختیار خودش اشتغال به امور پیدا میکنه، مالی را کنار میذاره، استطاعت حج پیدا میکنه و بعد به حج مشرف میشه. اینها میشه چی؟ مسئله اختیاری. و این حج برای او موجب چیست؟ موجب تربیت، موجب رقاست. اما یه وقتی انسانو بر میدارن میذارن در مکه، دست انسانو میگیرن سوار وسیله میکنن میذارن در مکه. بسیار خوب، این مقدارش که در اختیار نیست. انسانو بر میدارن میذارن در مسجد الحرام، بعد سوار یک از می شود که وسیله می کنن، یه چند دورن دوره کعبه می گردانن، بعدم می زارن توی، فرض کنید که تخت روانی بین سعی صفا و مروه. انسان بگه پس من عمره انجام دادم. نخیر، این عمره انجام نداده و حجم از او ساقط نمیشه و باید مستطیعاً خودش بیاد و به مکه بره با اختیار خودش و با اراده خودش. عملی را که انسان انجام میدهد با اختیار و با اراده، اون عمل موجب ارتقا است. اما تضییقات و امراض و گرفتاری هایی که برای انسان پیدا می شود، اونها موجب می شود که بار گناه انسان کم بشه. و هر کدام از افراد بر طبق مقتضای خودشون، گاهی ممکن است حتی این مسئله برای اولیا هم پیش بیاد. خیلی عجیب. مرحوم آقا ایشون مبتلا به ناراحتی چشم شدن و پرده شبکیهشون پاره شده بود. آمدن در تهران و بالاخره بعد از طی مراتبی چشم ایشان عمل شد و مدتی به حال کسالت در بیمارستان بودن. تقریبا حدود دو هفته در تهران در همین بیمارستان لباف در اونجا تحت نظر بودن و من احساس میکردم واقعا چقدر ایشون در اذیت هستن، ولی اصلا ایشون هیچ به روی خود نمی آوردن و مطالب را بسیار مطالب را عادی تلقی میکردن. دیگه در اواخر مدت بیمارستان ایشون بود. یک روز من از ایشون این سوال را کردم، آقا این ابتلایی که خداوند برای اولیا پیش میاره، این ابتلا برای چیست؟ یعنی مقصود این است که بالاخره خب دیگه ما میدونیم که آخه اگه قراره این مرض ها باشن مال ماها باشه دیگه، آخه شما دیگه چرا؟ البته نگفتم متا، خب به صورت سوال ایشون یه فکری کردن و گویا نمیخواستن جواب مرا بدن چون در محضور قرار گرفته بودن. بالاخره بعد از یه مدت گفتن آیا محسن شما نمیدانی در اینجا چه اسراری است؟ شما فقط نگاه میکنی میبینی یه پرده پاره شده و شخص مبتلا به دکلمان شده و آمدن و عمل کردن و بیمارستان و بیا و برو و این مسائل و اینها. من یکی از این اسرار را به شما بگم، یکیش رو، یکی از اینها را من به شما بدم. بعد ایشان فرمودن که در اون زمانی که ما داشتیم احمدی یه منزل می ساختیم، همین منزلی که فعلا در تهران هست و این تقریبا حدود بله 41 سال پیش، 42 سال پیش این منزل ساخته شد. در اونجا ما با معماری که این منزل رو می ساخت در بعضی از موارد اختلاف نظر پیدا می کردیم. اون می گفت باید از این طرف مثلا این انجام بشه، ما می گفته نه از این. یک روز راجع به اون پله‌ای که به پشت بام می خواد منتهی بشه ما با ایشون اختلاف داشتیم. می گفتیم که باید نیم متر این پله را جلوتر شما کار بگذاری و بیاری. اون می گفت نه ما عقب می زنیم. ما هیچی بهش نگفتیم. ببینیم حالا بخوایم حرف بزنیم. خب یا جواب رو مسجد نماز بده. خب گاهی آدم میگفت میگو آقای تهرانی برو شما نماز به مسجد بخون، کار ما معمارا چی کار ده؟ گفتیم چشم میریم نماز رو. میگفتن که ما هیچی نگفتیم. دوباره میگه برو نماز تو بخون. میگفتیم حالا بلش کن. این پله را شروع کرد کار گذاشتن، آمد بالا تو پاگرد گیر کرد، پاگرد در نمی آمد، نیمت میبایست یا چلو. میگفت من بهشون میگفتم من ایستاده بودم اون پشت، دیدم این همینطور ایستاده داره به یکی دیگه، حالا جواب حاج آقا رو من چی بدم؟ این که این همه دیروز داشت میگفت. خب پدر ما از این مسائل هم سررشته داشتن و هم به مقتضای فنی که داشتن نسبت مسائل نقشه کشی و اینها ایشون اطلاع داشتن. این نقشه پله مسجد قائم را که نمیدانم رفقا رفتن دیدن یا نه، این اول این پله به این شکل نبود، به این کیفیت نبود. لابد از دوستان ما که اینجا هستن یادشون هست که پله زنانه و مردانه در زمان سابق یکی بود و این خب خوب نبود، صحیح نبود. آمدن در زنانه و مردانه را جدا کنن. مهندسین آمدن گیر کردن، هر کی آمد نتونست. بنده خودم اون موقع در جریان بودم. حتی یه معماری خدا رحمتش کنه میرزا ابوالقاسم معمار، اوس ابوالقاسم معمار که منزل ایشون نزدیک منزل ما بود، ایشون هم نتونست هیچ. اومد به آقا گفتش که آقا هر کی اومدن نمیتونن، این به یک نحوی پیچیده است که این انجام نمیشه. مرما فرمودن بذار نماز رو بخونم بیام ببینم چی. نماز ظهر عصر رو خوندن، اومدن اونجا نگاه کردن و گفتن قلم کاغذ بیارین و طول و عرض و ارتفاع و اون زاویه رو در نظر گرفتن، رفتن منزل، نقشه رو کشیدن آوردن دادن دستشون. او سوال خواستن هم طبق نقشه عمل کرد. این پله‌ای که الان هست این به نقشه ایشون بوده. بعد همون مهندس ها می اومدن نگاه میکردن، بعد خب اونم یه چیزایی به اونا میگفت. حالا کل حال دیگه ایشون از مسائل وارد بودن. وقتی دیدن جریان اینطوره رفتن، میگفتن فردا که من آمدم دیدم این با یک حالت شرمندگی و خجالتی این معمار داره به ما نگاه میکنه. من از این که خب با این که حقم با ایشون بودا، حقم با ایشون بود مثلا، ولی از این که دیدم اون روز داره با این حالت به من نگاه میکنه، ایشون میگفتن من یه طوریم شد، یک حالتی در من پیدا شد، مثلا حالتی که ای کاش اصلا ما راجع به این قضیه صحبت نمی کردیم، عبر می کردیم. خودش بعد می رفت، فرض کنید که به اون نقطه منفی که می رسید دوباره می مرد پله ها رو تمام هفشته پله ها رو خراب کرد دوباره از اول. خب از اول درست می کنم چه اشکال داریم؟ ایشون می گفت من بعد به من فهمونه آسد محسن این پارگی چشم من تاوانه اون خجالتی است که اون روز این آسد ابوالقاسم پیش ما کشید. اتفاق میکنی کار چقدر دقیقه. این یکی از اون اسراره. اصلا ما تصور میکنیم یه همچین چیزی رو، با اینکه یه شخص در یک قضیه حق 100% با اوست، درسته حق با اوست و او اشتباه کرده و او هم در فن خودش اشتباه کرده، درست شد، ولی انقدر کار دقیقه میگن یا از اینجا میخوای بگذری یا نمیخوای بگذری. اگر میخوای بگذری باید اون کاری را که در اون موقع انجام دادی و به حقم بوده ولی بهتر بود انجام ندی، باید بیای تاوان او رو پس بدی تا بتونی بگذری. این چی قضیه؟ این زمانی است که مرحوم آقا فنا رو هم گذرونده بود، بقا پیدا کرده بود. اتفاق کردید این قضیه در سالهای آخر عمر مرحوم آقا اتفاق افتاد، نه اینکه فرض کنید که در 30 سالگی و 40 سالگی اینا، در سالهای آخر. یعنی انقدر مراتب توحید دقیقه، انقدر مراتب معرفت بالاست که میان انسان را نگه می‌دارن در یک جا، میگن اگر میخوای عبور کنی باید این اول، اگر نمیخوای نه، پارگی چشم خبری نیست، صحیح و سالم مثل اول. او هم نمیخواد، میخواد عبور کنه، او میخواد از این مرتبه میخواد چی؟ میخواد بگذره. التفات کردی؟ این همه پارگی و درد و درد عجیبی که میامدن، چه مسکنهایی بهشون تزریق میکردن چون چشم خیلی درد، و اون عمل و یک هفته همینطور به این نحو خوابیدن، بعد هفته بعد مستلقیان خوابیدن، بعد دائما گرفتاری، ماهی یک مرتبه به تهران آمدن و معاینه کردن و برگشتن، بعد به 2 ماه، بعد به 3 ماه، ایشون در حدود 10-15 مرتبه تهران آمدن و برای مراجعه به چشم خودشون رو به زحمت انداختن، بعد دوباره یه عمل آب مرواری رو کاتاراکت روی این چشم انجام دادن و بعد دوباره یه لیزر هم روش. تمام اینها مال چیه؟ مال گذشتن از یک معبری که اون معبر در یک قضیهی که مربوط به 42 سال قبل هست، اون معبر یه گیری پیدا کرده، اون گیر باید رفع بشه. التفاق کردیم؟ حالا این جریانی که خدای متعال برای نظام تربیتی انسان قرار داده است، حالا دیگه می توانیم ما بگیم این جریان ظلمه؟ جریان نظام تربیتی است. تربیت بر اساس هر مرتبه و بر اساس هر مرحله، بر این اساسه. حالا آیا ما می توانیم بگوییم اون نظامی صحیح هست که در اون نظام دائما صحت باشه، دائما در اون نظام سهولت باشه، دائما در اون نظام گشایش باشه، دائما در اون نظام خنده و نشاط باشه، دائما در اون نظام فتح و پیروزی باشه؟ آیا میتونیم بگیم این دیگه غلطه؟ این نگرش و این بینش، بینش چیست؟ اهل ظاهر، بینش کفار. آیه قرآن میفهمد ولعلک باخ نفسک او تار کن بعض ما یوها الیک ان یقولو لولا انزل علیه کنز او جا معه ملک انما انت نذیر والله علی کل شیء وکیل. شاید تو نمیتوانی، خودت را در زیغ میبینی، خودت را در مزیقه میبینی در مواجهه با این کفار،
و مواجهه با این مشرکین که میان یه مسائلی را از تو تقاضا میکنن که از عهده تو بر نمیاد. اینها اهل ظاهرن، اینها فلاح را در ثروت و در گشایش میبینن، اینها رستگاری را در زور و در فتح و پیروزی میبینن، اینها آرامش را و علو مرتبه را در خدم و حشم میبینند، در مریدهای زیاد میبینند. اینها چی هستند؟ اینها اهل ظاهرند. اینها جلو بودن را در کثرت دوروبری ها و اجتماعات و باند بازی ها میبینند و عقب افتادن را در انعزال و گوشه‌گیری و عدم توجه افراد به انسان می‌بینند. این اهل ظاهرن. این منطق کفار و منطق مشرکینه. لولا انزل علیه کنز، چرا گنج نیامده؟ چرا این پیغمبر اصلا پول نداره؟ پولش کجا بود؟ به جایی که شطور داشته باشه، اسب داشته باشه، الاغ داره، سوار الاغ میشه، تا دیگه که دیگر هم پشتش مینشون. چرا این طوریه؟ چرا خونش این طوریه؟ چرا این اشراف قریش اینها همه دارای این خصوصیات هستن؟ چرا ملائکه نمیان و دوروبر او را ندارن؟ تنها میرود توی خیابان، کسی با او نمیره. مرحوم آسیمال گلپایگانی در نجف که بودن، هر وقت حرکت میکردن کسی میمد باهاشون میستادن، بودن اگر سوالی دارید همینجا بکنید، با من حرکت نکنید، با من نیایید. درست شد؟ اینها چیست؟ اینها همه مبانی اهل ظاهره. اینها جلو بودن را در فتح و پیروزی میدانند و این منطق ما هم هستا. ما هم تصور نکنیم، حالا میرسیم کم کم. قل انما انا نذیر، بگو من فقط آمدم مطلب را به شما بگم، دیگه وکیل شما نیستم. میخواید گوش بدید، میخواید ندید، والله علی کل شیء وکیل. خدا خودش میدونه، خدا خودش میداند در کجا سلطنت را قرار بدهد و در کجا مسکنت را، خدا خودش میداند در کجا عزت قرار بدهد، در کجا ذلت را، در کجا مضیقه قرار بدهد، در کجا غیر مضیقه را، اینها را همه را خدا میداند و خودش او متوکل بر امور و متکفل اموره. درست؟ این منطق اهل ظاهره. این منطق اهل دنیاست. این منطق اهل کثرت افراد ظاهر بینه. این منطق حتی منطق ما مسلمینه. ما خیال میکنیم حالا که به طرف خدا آمدیم باید همیشه امور بر اساس صحت باشه، همه امور بر اساس سهولت باشه، همه امور بر اساس گشایش باشه، همه امور بر اساس فتح و پیروزی باشه. شب نیت کنیم صبح فلان قاره را فتح کنیم، شب نیت کنیم فلان کشور صبح در اختیار ما باشه، شب نیت بکنیم صبح فلان جا عرض می شود که تسلیم امور ما باشه. این چیه؟ این تصور ماست. ولی غافل از این که نظام عالم تربیت بر اساس فراز و نشیبه. قضیه اینطور نیست که فقط فتح و پیروزی مال چی باشه؟ مال مسلمین باشه. نخیر، گاهی اوقات اون طرف هم هست. نظام تربیتی و تکاملی عالم اقتضا می کند که در این فراز و نشیب اون حرکت تکاملی تحقق پیدا کنه. به قول مرحوم آقا می‌فرمودن اگر شما تصور دارید در تخت روان بنشینید و کنار نهر آب و سایه بید و چند عرض کنم حضورتون که خدمتکار مطلوب و منظور هم در کنارتون قرار بگیرند و غذای آماده و از شربت‌های عرض کنم حضورتون که اطراگین شما را پذیرایی کنند، این طور راه خدا را بروید. کسی تا به حال اینجور نرفته؟ نه، همه جورش هست، هم سختی درش هست، هم یوس درش هست، هم خنده درش هست، هم گریه درش هست، هم گشایش درش هست، هم زیغ درش هست. چرا؟ چون نظام تربیتی پروردگار بر این اساسه. پس بنابراین در عالم تضارب اسما و صفات جمالیه و جلالیه پروردگار، اون عالم تضارب و تصادم اقتضا می کند که در این نظام کثرت امور مختلف، حوادث مختلف برای انسان چه پیدا بشه، و انسان با توجه به همین اختلافات است که فکرش تصحیح میشه. اگر به یک منهج باشه اون فکر تصحیح نمیشه، اون نفس بر نمیگردد، چون نفس خلافش را ندیده، فکر خلافش را ندیده، تا این که هم از این طرف هم از اون طرف هر دو را کنار بگذارد و فقط متوجه یک مبدع باشه. این در اثر اختلاف به وجود میاد. حالا متوجه شدید این اختلاف چه نعمتی است؟ در نظام تکاملی بشر بدون اختلاف کمال هم نیست، بدون فراز و نشیب رشد وجود ندارد، بدون فراز و نشیب حرکت وجود ندارد، تکامل وجود نداره. درست مانند یک درختی میمانه که این درخت رو شما در یک جا قرار بدهید، باد به اون نخوره، بعد از یک مدت ریشه های او از بین میره. این باد که میاد این درخت رو حرکت میده، میدونید اثرش چیست؟ اثرش این است که اون ریشه را در درون زمین تقویت میکنه. اگر باد نباشه بعد یک مدت درخت میپوسه، میفته. باد هم که نگه نمیداره، به این طرف حرکت میده، به اون طرف حرکت میده، تا در اثر این حرکت این درخت بتواند رشد کنه. این هم مسئله همینطوره. درست شو؟ حالا روی این اساس یکی از مبانی حکومت اسلامی و یکی از مبانی اعتقادی در حکومت اسلامی، عدم توجه به رشد ظاهری و به کمیت در عالم کثرات و عدم توجه به فتح و پیروزی در نظام حکومت اسلامی است. یکی اینه. در حکومت اسلامی مبدأ و غایت رسیدن به توحید است، نه این که غلبه ظاهری نیست. در حکومت اسلامی نباید فکر و محور تقلب و غلبه کردن و استیلا پیدا نمودن باشه، این نیست. در حکومت اسلامی ارائه طریق به واقع و باز کردن حرکت به سوی توحیده، این مسئله مهمه. غلبه بکنه انسان، غلبه نکنه، پیروز بشه یا پیروز نشه. امیرالمؤمنین علیه السلام هیچگاه این کیفیت را در حکومت خودش و در ارتباط با اصحاب خودش مد نظر قرار نمیداد. بله، حضرت می فرمود ما می رویم که معاویه را از سر کار برداریم، چون معاویه ظالم است. اما این که ما غلبه می کنیم و باید غلبه بکنیم و اگر غلبه نکنیم کار خود را انجام نداده ایم و شرمنده و خجالت زده به مملکت خود برگردیم، این یه همچین مسئله در حکومت امیرالمؤمنین نبوده. بلند میشه، لشکر جمع میکنه، افراد رو جمع میکنه، خطبه میخونه، میاد میره برای صفین، 18 ماه با معاویه میجنگه و بعد بر میگرده میگه الحمدلله که وظیفه خود را انجام دادن. این میشه چی؟ این میشه امیرالمومنین. اما اگر بلند شه بیاد ای داد بیداد، خدایا تو ما رو سر کار گذاشتی، ما رو میای خلیفه مسلمین میکنی، بعدم از معاویه ما شکست میخوریم، آخه این درسته؟ ما رو میای خلیفه مسلمین میکنی، میگه امر به عدل بکنی، نهی از منکر کنید، امر به معروف کنید، خب چرا وسایلشو در اختیار ما قرار نمیدی؟ چرا توپ و تانک در اختیار ما قرار نمیدی؟ چرا وسایلی که بتونیم بر همه دنیا قرار بکنیم که هیچ، بر همه کرات و منظومه شمسی، چرا اینها رو در اختیار ما قرار نمیدی؟ بله دیگه، اگه قرار باشه که ما بخوایم حکومت ایجاد کنیم، اسلام را در همه دنیا بخوایم اسلام را قرار کنیم، باید وسایلش هم قرار بدی. خدا میگه چی؟ میگه تو وظیفت رو باید انجام بدی، تو باید تکلیفت را انجام بدی. غلبه و فتح و پیروزی و شکست به دست تو نیست، تو باید طبق تکلیف و طبق حجت حرکت کن، طبق اون چه که خدا گفته است باید حرکت کن. یک روز من در یک از همین نمازهای جمعه بودم در همون زمان، خب در اون موقع در جنگ بین ایران و عراق خب مختلف بوده، گاهی ایران پیشروی میکرده، گاهی عراق پیشروی میکرده، گاهی ما غلبه میکردیم، گاهی در حرکت هامون شکست میخوردیم. خب یه چیزیست که همه میدانن، من در همین قوم در نماز جمعه که شرکت کرده بودم، اون خطیب داشت توجیه میکرد این شکست ها را، میگو بله در زمان پیغمبرم همینطور بوده، در زمان پیغمبرم گاهی اوقات غلبه بر مسلمین بوده، گاهی اوقات غلبه با کفار بوده، ولی بالاخره فتح و پیروزی با مسلمین است. خب چه شد؟ دیدیم همه این طرز صحیح نیست، این طرز بیان مطلب صحیح نیست که ما اساس حرکت خود را بر اساس فتح و پیروزی بخوایم قرار بدیم. نخیر، فتح و پیروزی یک مسئله محتوم و مکتوم در حرکت ما نبوده. اون چه که وظیفه یک مسلمان و وظیفه یک مؤمن و وظیفه یک موحد است، این است که حرکتی را که انجام میده باید بر اساس چی باشه؟ تکلیف باشه، میخواد اون حرکت به نتیجه برسد یا نه. منظورم این نیست که بدون توجه به هیچ مطلبی و بدون توجه به هیچ مسئله ای و بدون توجه و در نظر گرفتن و تفحص کردن و کاوش کردن انسان یک حرکتی را انجام بدهد و سرشو بندازه پایین و بره جلو، نخیر، اینم غلطه. با توجه به شرایط، با توجه به امکانات، با توجه به خصوصیات، با توجه به آن مطلبی که عقل و وجدان سلیم او را تأیید می کند، راهی که عقل و عرف عاقل اون راه را می پسندد، با توجه به این قضیه انسان باید به تکلیفش عمل کنه و بره جلو. اینی که اگر به مقصود نرسید پس بنابر این شکست خورده است، این در نظام تربیتی اسلام نیست. درست شد؟ این مسئله در نظام تربیت اسلام وجود نداره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری رحمت الله علیه در همان ظاهراً روزهای آخر حیات ایشان بود، یه روز آمده بودن پیش مرحوم آقا رضوان الله علیه، من هم در اونجا نشسته بودم، کنار گوشه اتاق نشسته بودم، ایشون میخواستن بیان قم و به خدمت رهبر انقلاب برستن. مرحوم آقا داشتن با ایشون صحبت میکردن، گفتن که شما که میخواد برید قم این مطالب را بگید. وقتی که مطالب را چند مطلب را بهشون تذکر دادن، در آخر این مسئله را گفتن حتما شما تذکر بدید. گفتن که شما الان به عنوان یک حاکم اسلام هستید و به عنوان یک مرجع که همه مردم توجهشون و انظارشون معطوف شماست. در مسائلی که به نظر شما میرسه و در اون خصوصیاتی که میخواید مورد توجه قرار بدهید، فقط و فقط لحاظ و رعایت تکلیف الهی باید باشه. اما این که این تکلیف بخواد درش رعایت حال مردم و اجتماع مردم و هجومی که در اون موقع مردم ایران برای رسیدن به منویاتشون بر شما داشتن، این مسئله نباید باشه ها. شما باید به تکلیف عمل کنید. اینی که الان مردم ازدحام کردند، این نباید در این قضیه نقشی داشته باشه.
تکلیف باید به جای خودش باید محفوظ باشه. یک روز مردم میان، یک روز مردم میرن، یک روز مردم اشتیاق دارن، یه روز ندارن، یه روز سرشون درد میکنه، یه روز درد نمیکنه، یه روز گرفتاری دارن ندارن، اتفاق کردیم. اون چه که وظیفه یک حاکم اسلام است این است که اون تکلیف رو فقط مد نظر قرار بده. اما اگر بخواد تکلیف را روی ازدحام و روی حجمه انظار قرار بده، یه وقتی ممکنه این ازدحام نباشه ها، یه وقتی دیگه ممکنه این حجمه نباشه. درست شو؟ امیرالمؤمنین علیه السلام اینطور بودند، یعنی نگاه نمی کردن به این که الان برای این هجوم مردم و برای این ازدحام مردم حالا بیان یه تصمیم گیری کنن. نگاه می کردن ببینن تکلیف چیست، خدا در اینجا چه تقدیر کرده، آیا تقدیر الهی بر این است که این عمل انجام بشه یا نه، چون در بسیاری از موارد برخلاف نظر مردم باید عمل کرد، مردم اشتباه میکنند. باید گفت که مسئله از این قراره، میخواید نمیخواد. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که آمدن میخواستن شورای قاضی رو بردارن، همه مردم اعتراض کردن. 25 سال در زمان حکومت این و اون این شورای بود، قاضی بود، شما میخواید برداری؟ حضرت فرمودن بنده به عنوان حاکم اسلامی برمیدارم، شما نمیخواید خودتون میدونید. وقتی که امیرالمؤمنین به خلافت رسیدن، اون صلات تراویح را 1000 رکعتی که در ماه رمضان هست آمدن او را برداشتن، چون در تا زمان در زمان رسول خدا این نماز به عنوان نماز فرادا جعل شده و وضع شده و مشروع شده بود. عمر آمد و این نماز را به جماعت اقامه کرد که مردم را جمع کنه. میدانی چی گفت؟ نمیشه هر کسی بره تنهایی برای خودش نماز بخونه، باید اجتماع باشه، جمع باشه، هام چشمنداز وسیع باشه که یکی از این ور اون ور میاد ببینه. الان نگاه کنید ببینه او چه در مسجد حرام ایستادن، همین نماز تراویح رو همه رو به جماعت میخونن در ماه رمضان. این چیه؟ حرام است. نماز تراویح مستحب است و فقط دو نماز مستحب است که میشه اون را به جماعت خوند، یکی نماز عید فطر و یکم نماز عید قربان. تمام نمازهای مستحب دیگر را باید فرادا خون. اما ایشون نخیر، ایشون خودش پیغمبره، در قبال پیغمبر میاد حکم جعل میکنه. اون پیغمبر نگاه میکند به باطن و به ارتباط شخص با پروردگار، این نگاه میکنه چی؟ به ظاهر. هرچی جمعیت بیشتر باشه بیشتر بهتره دیگه. پیغمبر میگه نمیخواد جمعیت، برن شما رو گوشه مسجد الحرام وایس و یواش نمازتو بخون. این میگه نه، باید مردم رو جمع کرد تا که بیان ببینن. اوه نگاه کنید ببینید چه جمعیتی، همه با هم بلند میشن، همه با هم میرن، همه با هم سجده میکنن، همه بلند میشن. این عظمت، عظمت اسلامه. این مسئله خطاست و این مسئله اشتباهه. عظمت اسلام به این است که ارتباط افراد مسلمین در اون جامعه با خدا قوی تر باشه، نه اینکه کثرت هی زیاد بشه، نه اینکه بله در مورد نماز جماعت ده به جای خود فرمودن که انسان باید شرکت کنه، انسان باید در مسجد شرکت کنه. اون ید الله مع الجماعه هم داریم، اتحاد صفوف موجب اتحاد غروب، ولی در چی؟ در نماز واجب، در نماز مستحب. نخیر، نماز مستحب قرآن شروع گوشه بشه نماز دو. نماز مستحب مسئله شخصی است. می آمد می توکه امیر المؤمنین آمدن برداشتن. امیر المؤمنین چیه؟ چون حقه. امیر المؤمنین به سنت پیغمبر رو بیاده می کنه. آمد حضرت فرمود این نماز در زمان رسول خدا فرادا بوده، به جماعت نبوده، الان باید برگرده. این مردم صداشون در آمد. نخیر، ما 25 سال این نماز رو به جماعت میخوندیم، برای ما عادت شده، چطور ممکنه ما دست از این عادت برداریم؟ حضرت فرمودن بخونید. بله؟ بگیرون بخونید، خودتون میدونید، مسئله رو خودتون میدونید. درست، اینو میگن عمل به تکلیف. عمل به تکلیف ولو اینکه تمام افراد برخلاف نظر انسان بیان چی؟ نظر بدن، بگن خودتون میدونید مسئله از این قراره، میخواد انجام بشه، میخواد انجام نباشه. درست شد؟ اینی که ما بیاییم و فقط در جریانات اجتماعی مسئله را به یک نحو قرار بدهیم، این حصر نزول اسماء الهی در یک محدوده خاصه. اسماء و صفات الهی در همه محدوده ها در حال فعالیت است و موحد و عارف مسئله را از دیدگاه توحید نگاه میکنه که اراده و مشیت او به چی تعلق گرفته. اراده و مشیت او تعلق گرفته به شکست، بسیار. اراده و مشیت او تعلق گرفته به فتح و پیروزی، بسیار. اراده و مشیت او تعلق گرفته به سلامتی، بسیار. اراده و مشیتش تعلق گرفته به مرض، بسیار. قضیه امام صادق و ابی بصیر دیگه، مریض بود، رفتن به عیادتش گفتن حالت چطوره؟ خب واقعا یه همچین حالی داشت، واقعا یه همچین حالی داشت که احساس میکرد حالا که مریض است به خدا نزدیکتره و مرض را میخواد، چون گاهی اوقات برای انسان یه همچین حالی پیدا میشه. انسان میبیند از این که سالم نیست و خلاصه منتی بر گردن خدا نگذارد نفسا خوشحاله. اینطور تا حالا پیش نیامده براتون؟ خب وقتی انسان سالمه، خب یه خدا ما رو سالم، ولی میبینه نه، حالا که مریضه پس خدا دیگه گردن آدم منتی نداره، ما منت میذاریم گردن خدا. ببین خدا یا ما مریضیم، بیا نگاه کن، ببین نگاه کن، ببین عبدت کمرش درد گرفته تو خونه، ببین نگاه کن دیسک گرفته، ببین نگاه کن پاش بیل خورده، چیز شده، شکست خورده، شکسته شده، حالا افتاده در منزل. بیا نگاه کن ببین سکته کرده، دیگه از ما چی میخواد؟ دیگه از جون ما چی میخواد؟ اینا همه چیزای باطنه ها. این میشه چی؟ این میشه بت، مریضه و داره این مرضش را به رخ خدا میکشاند، داره این مرضش را و خوشحالیش را به رخ خدا میکشونه. و خدای ما دیگه حالا مریضیم، بله دیگه نباید از ما، در حالی که مریضی، بسیار خوب، همین الان خوبت میکنی، میخوای به سر ما منت بگذاری؟ بند خدا، ای بیچاره، نمیدانی که در هر دقیقه این مرض چه عوالمی داره بر تو میگذره؟ نمیدانی در هر دقیقه این مرض تو از چه موانعی داری عبور میکنی؟ چشمتو باز کن دیگه، سر ما نیا منت بگذار. ها، گاهی اوقات انسان اینطوره، وقتی که مریض میشه، خب به واسطه، اتفاقا خود ما هم دیدیم، شخص نورانیتی پیدا میکنه، البته حالا اگر اینطور نباشه اون یه قضیه دیگه بود، این حالا نحوه دیگه شه، او اصلا اینطور نبود بنده خدا بیاد منت سر خدا بگذاره و که حالا ما مریضیم، بیا به این بنده مریضت لطفی کن، بیا به این بنده مریضت عنایتی کن. بله، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، حالا که سالم بودیم نمیمدی حالا مریضی بیاد. نه، اون شاکر بود ولی به این مرض دل خوش کرده بود، دیده بود حالش حال سبکه. خیلی از افراد هستن وقتی که مریض میشن، انسان وقتی با اونها برخورد میکنه میبینه نورانیتی پیدا کردن، بارها کم شده، تخفیف پیدا کرده، حتی سایر گرفتاری ها. حتی سایر گرفتاری ها. یکی از افراد بود و دیگه الان در قید حیات بود، خیلی دیگه فرتوت و پیر، در زمان سابق مشرف شد به زیارت عتبات. در اونجا به واسطه که اشتباهی هرچه بوده ما در جریان نیستیم، ولی همینقدر میدونیم اونو گرفتن، در همونجا سازمان امن عراق اونو گرفت و مدتی در زندان انداخت و هرچه این طرف و اون طرف فعالیت کردن چیز نشد تا اینکه بالاخره از زندان آمد بیرون. بعد وقتی که ما به دیدن او رفتیم با مرحوم آقا، دیدیم عجب نورانیتی پیدا کرده. اولا این مقدار ریش گذاشته بود، همه ریشا سفید، این مقدار. و بعدم نورانیتش. و مرحوم آقا وقتی که آمدیم رو کرده ما بودن، دیدی این آقا زندان چقدر برای خوب بوده، ما میگیم زندان بده زندان بده. دیدی چقدر نورانیت پیدا کرده. عیال او رفته بود پیش مرحوم آقای حداد و گفته بود که این رو دعا کنید که خدا اینشون رو خلاصه زود خلاص بکنه. آقای حداد فرموده بودن صبر کن، انقریب میاد بیرون، ولی این زندان براش خوبه، یه خوده بذار صبر کنه حالش جا بیاد. بعد وقتی که برای ما تعریف میکرد میگفت مرا در شرایطی گذاشته بودن که اصلا زیست در آن شرایط غیر ممکن بود، زیست غیر ما، اینقدر شرایط شرایط سختی بود که وقتی میگو ما را از یک مرتبه به مرتبه دیگر منتقل کردن، از این که من میدیدم در این سلول من حیوانات جانوران دارن حرکت میکنن خوشحال بودم که عجب در اینجا جانور داره حرکت میکنه، فرض کنید که مگس داره، فرض کنید اینجا داره که اونجا. میگو شرایط زیست برای من غیر قابل تحمل بود، اصلا در اونجا اینطور بود، درست شد؟ ولی چیه؟ این نفس یه خصوصیاتی داره، این خصوصیات با سفره پلو از می شود که زعفرانی و حلوای کذا، این خصوصیات از بین نمیره. این خدا میاد یه مقداری از اون آثار از اون صفات و اسماء جمال جلالیش میاره، یه مقداری در مزیقه قرار میده تا اینکه کم کم اون انانیت ها، اون گرفتاری ها، اونها یه مقداری از بین بره، یک مقداری انسان به خود بیاد. ها چی بود؟ اگه راست میگی شما که این و اون بودی، شما که فلان صاحب منصب بودی، شما چه بودی؟ خب بگو بیرونت بیارن دیگه، بگو بیارن بیرون. خدا میگه نه، صلاح نیست، یه خورده بمون اینجا برات خوبه. وقتی یه خورده میمونه حالش جا میاد، حالا منتقلش میکنن به یک سلول دیگه، یه خورده بهتر. بعدم که خب اونجا دوره را میگذرونه، بعدم میگن آقا ببخشید یه اشتباهی شده. حالا اشتباه کجا شده؟ اون بالا اشتباه شده یا پایین؟ اون بالا که اشتباه نمیشه، اون بالا درسته. اینا بیچاره میگن ببخشید اشتباه شده، خبر ندارن قضیه از اون بالا درسته. اگر اون متصدیان و اون از میشود که مسئولین یه مقداری مثل ماها موحد بودن، یه خورده مسائل رو میدونستن، وقتی که میومد میگه نه آقا هیچ اشتباهی نشده، خوب شد رفتی اونجا، برات خوب بوده، برات خوب بوده. ولی اونا نه، بندگان خدا خبر ندارن و میگن آقا ببخشید و عذرخواهی میکنن و میگن بفرمایید. ولی انسان باید این رو در نظر داشته باشه، در حرکت یک سالک به سوی پروردگار، در اون حرکت باید تربیت نفس باید توأم باشه. اون تربیت نفس با یک مسیر رفتن حاصل نمیشه، همه جور میخواد، هم این طرف هم اون طرف، هم بالا هم پایین. و این مسئله به عنوان یک اصل در نظام حکومتی اسلامی باید مورد توجه قرار بگیره. دیگه وقت گذشت و عرض کنم که به نیمی از مطالبی که در نظر داشتیم هم نرسیدیم. از می شود که فرمود مطلب تمام گشت و به آخر رسید و ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. راجع به خصوصیاتی که باید در این راستا لحاظ بشه و تکلیف ما در ارتباط با این مسئله مطالبی بود که انشاءالله به خواست پروردگار لولالبدا برای مجلس آینده ماه رجب در پیش داریم و طبق سنوات گذشته که رفقا و دوستان متوجه این مسئله بودن راجع به خصوصیات ماه رجب، فقط به عنوان اجمال یک دو سه کلمه عرض کنم. ماه رجب بسیار ماه مهمی است و خصوصیاتی که ماه رجب دارد اون خصوصیات حتی ماه رمضان هم ندارد. یعنی همونطوری که اسما و صفات الهی متفاوت است و هر اسم یک اثر خاصی دارد و هر صفت یک اثر خاصی دارد، این نزول این اسما و صفات الهی در این عالم و در نفس هر کدام اینها یک جنبه از جنبه های تربیتی و تکاملی انسان را به وجود میاره. فلهذا ما مشاهده میکنیم در قضایای مختلف اثرات مختلفی برای انسان پیدا میشه، در حوادثی که برای انسان پیش میاد یک اثرات خاصی داره. نماز برای انسان یک اثری دارد که اون اثر را روزه نداره، روزه یک اثری برای انسان دارد چون اثر را نماز ندارد. هر کدام از اینها یه اثر خاص به خودش دارد. حج برای انسان یک اثری دارد که اون اثر را روزه نداره. اگر شما به جای حج روزه بگیرید فایده نداره، هیچ فایده نداره. چرا؟ چون جهات وجودی نفس متفاوته و متکاسر است و این عبادات برای تکمیل و ترمیم و تدبیر یک جنبه از جهات مختلفی نفس وضع شده و مشروع شده. همینطور ایام و اوقات هم اثرات خاص به خودش را دارد. دهه محرم یک اثر خاصی دارد، اون اثر خاص در ماه رمضان نیست. ماه رمضان برای خودش حالت خاص داره، التفات کردید. ماه رجب یک جنبه خاصی که دارد این است که یک نوع اثر عمدی روی اون خصوصیات نفس و روی کیفیت ارتباط انسان با اون حقیقت توحید داره. منظورم از اون اثر عمقی این است که در بعضی از اوقات انسان احساس خوشی میکنه، احساس راحتی میکنه، احساس انبساط میکنه، احساس روحانیت میکنه، نماز میخونه یک احساس روحانیتی براش پیدا میشه، روزه میگیره یک احساس روحانیتی براش پیدا میشه، دلش میخواد ادامه بده، میخواد نماز رو ادامه بده. درست شد؟ این حالت احساس روحانیت و نورانیتی است که ما در خود میکنیم. ولی بعضی از این عبادات و بعضی از کارها یک اثرات عمقی دارند. یعنی ممکنه برای انسان اون حالت روحانیت ظاهر نباشه ولی در باطن یک جوری قضیه را عوض میکنه که زیر و رو میکنه نفسو. ماه رجب این طوریه برنامش، یعنی خصوصیات نفس را و کیفیت ارتباط انسان با پروردگار را در عمق تغییر می دهد. لحاظا برای این مسئله همونطوری که مرحوم آقا می فرمودن بسیاری از افراد از چند ماه قبل آماده می شدن، مراقبشون رو بیشتر می کردن، صحبتشون رو کمتر می کردن، مزاحشون رو کمتر می کردن، ارتباطاتشون رو تخفیف می دادن تا اینکه بتواند اون ماه رجب خصوصیاتش بیشتر بتونه اثر بگذاره. و اعمالی هست مربوط به ماه رجب که در سالهای گذشته عرض شد، اگر کسی میتواند تمام ماه را روزه بگیرد، اگر نه یک روز در میان روزه بگیرد، اگر نه همونطوری که هست 3 روز در ماه را روزه بگیرد، کسی که نمیتواند روزه بگیرد یک ذکر خاصی است که قبلا خدمت رفقا عرض شد که 100 بار اون ذکر را بگوید و سایر مطالب و خصوصیاتی که خلاصه در این ماه خداوند قسمت کرده. به قول مرحوم آقا بعد از اینکه این مطالب را می‌فرمودند می‌گفتند حالا این گوی و این هم میدان. خلاص ما مطالب را گفتیم و شمه‌ای از آثار این ماه را برای رفقا کردیم. دیگه حالا هر کسی بسم الله پاچه ها را بالا بزنه و دست ها را فرض کنید که بالا و کمر همت را هم ببندد تا اینکه از آن فیوزاتی که خداوند در این ماه نصیب میکنه هم خودش متمتع و به دیگران هم طبق ظروف مرتبطه افاضه کند. امیدواریم که خداوند متعال ما را موفق کند که بتوانیم با توجه و با توفیق خودش و عنایات صاحب مقام ولایت هرچه بیشتر از برکات این ماه و همینطور ماه‌های متوالی آن بهره‌مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.